بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بنا به سنتی که داریم این روز رو به ذکر روایاتی و در پیرامون امیرالمومنین و مباحث قدیر می‌پردازیم. شیخ طوسی در مصباح، مرحوم صدوق در خصال، کفعمی هم در مصباح خودش و سید ابن طاووس در اقبال یه روایتی رو مطرح کردند. این روایت در وسائل هم اومده، من مطابق اون چیزی که جامع احادیث شیعه در جلد 11 صفحه 666 نقل کرده به این مطلب اشاره می‌کنم. روایت می‌کنند، طبیعتاً اصل روایت از صدوق دیگه، از تله اکبری ابی محمد هارون ابن محمد، او روایت میکنه از ابوالحسن علی ابن احمد خراسانی. روایت یک ظرافتی داره که سندشو به خاطر همین مورد اشاره قرار میدم. خیلی با دقت نقل شده، معمولاً چون این دقتی در نقل روایات ما کمتره. میگه در رمضان 337 من از سعید ابن هارون مروزی شنیدم در حالی که 80 ساله بود. او هم گفت که حدثنی فیاض ابن محمد ابن عمر طوسی در حالی که 90 سالش بود و سال روایت کردنش هم 259. او گفت که من حاضر بودم در این اتفاقی که حالا میخواد نقل کنه. چرا اینها رو با سنشون بیان میکنه؟ میخواد بگه سند به تعبیری آل سنده، یعنی وسائط کمی درش وجود داره. میگه یک روزی امام رضا عید قدیر خواص اصحاب خودش رو برای افطار نگه داشت. رفته بودن خدمت حضرت، گفتش که حضرت اونها رو گفت بمونید برای افطار، اونها رو نگه داشت. و وقتی که اونها منزل حضرت بودند، هدایایی برای خونه هاشون فرستاد. تعبیر داره که حتی انگشتر و کفش هم فرستاد، لباس و طعام و غذا و انگشتر و کفش و اینا هم فرستاد. و رسم عید گرفتن رو عوض کرد. توضیح نداده که قبل از او رسم عید گرفتن چه بود. از مجموع این فراز روایت که نگاه میکنید یه مقداری طولانی است، برمیاد تا قبل از او چنین امری مرسوم نبوده. و بعد حضرت یه تعبیری شروع میکنن تو اون جمع اونها امام رضا میفرماید که حدثن الهادی ابی، که این تعبیرم جالبه که از امام کاظم تعبیر هادی میکنه امام، معمولش مرسومش خب امام هادی امام دهمه، ولی برای امام کاظم عناوین زیادی در روایات ما به کار رفته، در این روایت تعبیر میکنه هادی، حدثن الهادی ابی، قال حدثن صادق جدی. تعبیر ابی و جدیش از خود امام رضاست. یه امام هادی که در اینجا گفتیم مراد امام کاظمه روایت میکنه از امام صادق. قال حدثن الباقر، امام باقر روایت میکنه. قال حدثنی سید العابدین، امام سجاد. قال حدثنی ابی الحسین، امام حسین. خب حالا چی شد میگی؟ یه تعبیر ظریفی در اینجا وجود داره. اولا در روایات معمولش به این که ائمه اینقدر سند خودشون رو نقل کنن نیست، موارد کمیست که ائمه سندشون رو مسندن مورد اشاره قرار میدن، اون هم با این تعبیر ابی جدی، یک نوع تأکید روی این بحث شجره امامت و شجره پیامبره. این مورد از مواردی است که ائمه در مواقع زیادی بهش استناد میکردن. از اون برم مواقعی بوده که وقتی کسی در مقابلشون دناعت به خرج میداده، اونها رو به بی پشتوانه بودن منکوب میکردن. امیرالمومنین در نهج البلاغه داره یه جایی که میفرماید یه روزی حضرت با عثمان مشاجره پیدا کرد، خطبه 135 نهج البلاغه است، قد وقعت مشاجرتون بینه و بین عثمان، به مشاجره ای بود. یه نفر از همین بادنجون دوره قابچینایی که همیشه هم هستن، این فقال المغیرت ابن الاخنس، بسی به نام مغیرت ابن اخنس، اونجا رو کرد به عثمان، قال لعثمان انا اکبی کهو، خب مثلا امیرالمومنین رو بسپر به من، من تکلیفشو معلوم میکنم. مشاجره ایست بین امیرالمومنین و عثمان. این آقا رو میکنه به عثمان، میگه من تو رو کفایت میکنم از او، یعنی تکلیف امیرالمومنین رو بسپر به من. حضرت چنان حجمه ای به این میکنن و اتفاقا نقطه‌ای که دست میذارن نقطه مقابل همین تفاخر به شجره پیامبره. فقال امیرالمومنین لمغیره یبن اللعین الابتر و شجرت اللتی لا اصل لها ولا فر، انت تکفینی، تو مربوط به شجره‌ای هستی که نه اصلی داره نه فرعی. فوالله ما اعز الله من انت ناصره، کسی که تو بخوای کمکش کنی عزیز نمیشه. ولا قام من انت منهزه، کسی هم که تو رو از بخوای بلندش کنی او اصلا سرپا نمیدونه واسه. خروج عنا، وش بور بيرو؟ در نقطه مقابل این شجره ای که لا اصل لها ولا فرع لها، این شجره مبارکه است که اصلها ثابت و فرعها فی السماء، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. ائمه این تفاخر به انتساب به پیامبر رو در مواقع مختلف دارد، به خصوص مواردی که اهمیت مسائل ولایت حضرت معلوم میشه، تو روایت بعضی میبینیم هست. پس روز عید قدیر بود، امام رضا جمع کردند همه رو و چه نقل کردند. نکته ای که ایشون نقل میکنن جالبه، میگن پدرم گفت که او از جدش تا رسید به امام حسین، حضرت نقل میکنن قال اتفق فی بعض سنی امیر المؤمنین، برخی از سنینی که حضرت بودند، برخی از سالهایی که حضرت بودند اتفاق افتاد. چه اتفاقی؟ اتفق الجمعه و القدیر، جمعه و قدیر با هم جمع شد. بعضی از نسخ داره سنتی، حالا دو سال معلوم است ویژگی دوش بوده. فسعد المنبر علی خمس ساعات من نهار ذلک الیوم، روز عید قدیر و جمعه با هم یکی شد و حضرت پنج ساعت از روز گذشته رفتن رو منبر. تقریبا چون نماز جمعه ظاهرا باید خونده می شده، میشه اوان ظهر دیگه، ذره زودتر هم شد. ثم قال، سپس فرمودند ان الله عز و جل جمع لكم معشر المؤمنین فی هذا اليوم عیدین عظیمین کبیرین، دو عید رو برای شما جمع کرد. بعد شروع میکنن حضرت به یک سری فضائل روز قدیر، مفصل روایتشو ببینید. یکی از مواردش میگن در این روز صدقه بدید، هر یک درهم که صدقه بدید معادل هزار درهم ثواب. روزه بگیرید در این روز، چون اگر کسی، تعبیر بسیار بلندی داره، میگه اگر کسی در این روز، یعنی روز قدیر، روزه بگیره، بیش از فضیلتش، بیش از اون کسی است که از ابتدایی که دنیا درست شد تا پایان تأسیس دنیا همه رو روزه بگیره و همه شبه هاش هم قیام بکنه. علال قاعده صلوات بفرستید که یعنی فردا روزه بگیرید. اون وقت یک فرازی بعد از این داره که می فرماید من اسعف اخاه فلهو که اجر من سام هازلیوم. اسعفه یعنی کسی که قضای حاجت کن، کسی مشکلات حاجات برادرش رو برطرف کنه، کسی که بتونه مشکلات برادر دینیش رو حل کنه به قدر وسعش، مانند کسی است که این روز رو روزه میگیره. یکی از بحث‌های بسیار مهم اینه که امیرالمومنین در طول زندگی به یک چیزی در میان عرب متهم بوده، نگاه بکنید خطبه های حضرت و موارد رو، حضرت تا حدودی این مسئله یه معضله کنه بر حضرت هست، متهم بوده به این که برای خلافت و امامت حریصه. از طرفی حق امیرالمومنین باید مطالبه کن، از طرفی میگفتن آن تو دنبال خودتی، دنبال این هستی کارهای خود تو پیش ببری. یه خطبه ای دارن، خطبه 171 در نهج البلاغه، این مطلب خیلی توش خوب بروز داره که ان اون وجود دریایی امیرالمومنین تو اینجا دیگه به شکایت برمیاد. میگن قال علی قائلون، یه نفری به من گفت انک علی هذا الامر یا ابن ابی طالب لحریص، تو برای به دست گرفتن خلافت حریص. فقلت، من گفتم بل انتم والله لأحرس، شما که حریص‌تری و ابعد، از اون بر از حقم دورتری. و انا اخس و اقرب، من هم مربوطترم هم نزدیکترم. و انما طلب تو حقا لی، من حق خودم رو میخوام. از طرفی مظهر زهد که سالهای گذشته جلسات دیگه گفتم که تقریبا همه مکاتب تصوف که پیشه زهد رو برای خودشون دارن قطب العقتابشون امیرالمومنین. امیرالمومنین خیلی ما هم فکر کنیم عبوس هم بودن، اتفاقا در ویژگی های حضرت می که حضرت خیلی هم شوخ طبع بوده، که حتی بعضیا در این زمینه به حضرت انتقاد هم میکنن که این زیادی شوخی میکنه. اما از اون بر از حد ناس، از حد ناسی که نسبت به دنیا و حطام دنیا و قدرت دنیا و همه چیز هیچ توجه نداره، متهم به حرص میشه. این دوگانگی در موارد دیگه هم هست. شما در خطبه معروف به شیخ شقیه اونجا تعبیر یکی از فرازهای این تعبیر اینه: ان اشنق لها خرم و ان اصلس لها تقهم و راکبها که صاحب شحنه. میگه کسی که روی شتر نشسته شتر رم کرده و سیرها فی حوزت خشنا، وقتی میخواد بگه خلافت به دومی رسید، میگه راکبه ها کسی که تو اون دوره بود که صاحبش مثل کسی است که رو شطور رم کرده است. ان اسلم ان اصل سلاح ها تقهم، بکشه بینی پاره میکنه، بل کنه خودشو از بین میبره. این دوگانگی، از طرف بیام این دوگانگی رو در این خطبه میبینید، رها بکنه حق الهیست و وظیفه الهی، دنبال بکنه متهم به حرص و آزه. پیداست در موارد مختلف که این مورد خطاب است. یه جایی داره که همین خلیفه دوم تو تاریخ داره که به امیرالمومنین میگه بهت میرسه، تو جوونی صبر کن میرسه بعدها. این بیان میکرده حضرت حق خودش رو، میگه اومد به من گفت تو حریصی، هر کی هم نبوده هر را برسه، چون حالا ادامه داره مسئله، پیداست حضرت به اون محاجه کرده، مثل اون مغیره نبوده که بهش بگه اخرش بردن بالکار زندگی، ظاهرا بالاخره کسی از بزرگان اون روزگار بوده. میگه فقل تو، من گفتم نخیر، شماها حریصی، بل انتم لاحرص. پس کسی است که در مقامیه که راجب او هم یک حرصی وجود داره، موضوعیتی درش هست. و انا اخص و اقرب و انما طلبت حقی، من حقم رو میخوام. و انتم تحولون بینی و بینه، شما حائل میشید. و تضربون وجهی دونه، و به خاطر اون به صورت من میزنید. این کنایه است. یعنی در حقیقت وقتی کسی میخوان مانع چیزی بشن پسش میزنن. لالا جرأت این که تو صورت حضرت بزنن که نداشته. بعد تعبیری که میکنن، فلما قرعته بالحجه فی الملاء الحاضرین بهتا لا یدری ما یجیبونی به، میگه وقتی که من در حضور حاضرین حجت ولایت خودم رو گفتم، گفتم چرا من انسبم، مبهوت شد. اینم موارد جالب سندهای تاریخی است، در اینکه معلوم میشه حضرت در حضور حاضرین در این مسئله محاجه کرده. دیگر بحثایی که معمولا اهل سنت بیان میکنن، میگن خب اگه این مسئله این گونه است که شما شیعه میگید، چرا یک نفر از خود ائمه ناجه به این قضیه هیچ بروزی نکرده، هیچ صحبتی نکرده؟ مواردش کشی. یه من گفتم طلب تو حقی، حقمو میخوام. و بعد در ادامه گفتم وقتی هم که قرعته، تعبیر جالبی است، پیداست دل حضرت شکسته، میگه کوبیدمش با این حجت. فلما قرعته بالحجه فی الملاء الحاضرین، در حضور همه بهت. دقتم بکنیم، نقل ماضیه، نه اینکه اون روزگار خلافت خود امیرالمومنین نیست، ظاهرا مربوط به همون اوائل صدر اسلامه. حضرت دارن یک قضیه خاطره ای رو نقل میکنه. بعدش امیرالمومنین در این خطبه ای که نهج البلاغه نقل میکنه به اسم دعا برمیگرده، اللهم انی استعد، اینی از تعدیک، من تو رو به یاری می طلبم. علا قریشن و من اعانهم، در حقیقت یک نوع شکایت از قریش. چرا؟ حالا بین این همه چرا قریش؟ یه تعبیری دارن که فَإِنَّهُمْ قَتَعُوا رَحِمِ، اونها روابطشون رو با من قطع کردن، رابطه خیشاوندی رو قطع کردن. یه بحثیست در فلسفه اخلاق و اون این که ما نسبت به کسانی که به ما نزدیکترند مسئولیت بیشتری داریم تا نسبت به کسانی که به ما دورترند. یعنی اگر شما کسی که نزدیکتره به شما بیمار شد، وظیفتون بسیار سنگینتره تا نسبت به کسی که دورتره. اگر مثلا خدای نکرده فرزندت مریض شد، ممکنه باید خونت هم بپوشی. اگر برادرت شد، یه گام دورتر یا نزدیکتر. اگر پسر خالت شد یک جور، اما اگر مثلا بس کنی آدم غریبی در یک نقطه بود، شما وظیفه این نداری که مثلا خونه رو بفروشی بری و خرج او بکنی. هرچه نزدیکتر میشه روابط، مسئولیت اخلاقی بالاتر میره، به خلاف البته حاکم، چون حاکم در حقیقت باید پدر همه باشه این باید به همه به نسبت دلسوزی داشته باشه، من حیث و حاکم باز، نه من حیث و پدر. ولی انسان‌های معمولی هرچه نزدیکتر میشه مسئولیت اخلاقیشون بالاتر میره. حضرت در اینجا قریش رو خطاب قرار میده، چون اینا پسرعموها بودن، اینا مسئولیت اخلاقی نسبت به حفظ کیان حضرت داشتن، نسبت به این حق داشتن. اللهم انی از استعدیک علی قریش و من اعانهم فانهم قطعوا رحمی و سقروا عظیم منزلتی. اون جایگاه بلند منو تصغیر کردن، کوچیک کردن. شأن میگه از غریبه ها و اونها که توقعی نیست، نه میشناختن نه میدونستن کی به کیه. اینا که میدونستن، اینا که در قدیر بودند، دیده بودند روابط پیامبر رو با او، شأنیت اولاد پیامبر رو میدانستند، حدیث مفصل از پیامبر شنیده بودند، آیات رو دیده بودند، اینها اومدن تسخیر کردن. و اجمع او علی منازعتی امرن و ولی، اومدن در چیزی که حق من بود با من منازعه کردن. این تعابیر، تعابیر بسیار سندی است. امرن و ولی، چیزی که مال منه، در چیزی که متعلق به حق، متعلق به امیرالمومنین، حق اوس با او منازعه کرده. ثم قال، حالا استدلال ببینید، میگه اومدن ثم قالو، گفتن الا ان فی الحق ان تاخذه، اگه گرفتیش حقته برو بگی، و فل حقا تترکه، بلشم بکنی خب حقه. فضا به گونه ایست که این مجموعه که حجت علی رو شنیدن، استدلال او رو شنیدن، نهایتا به این جواب رسیدن. خواستی بگی، خواستی نگی، که انه به ما ربطی نداره، حالا نشدم نشد. این تعبیر امیرالمومنین تعبیر بسیار دلسوزانه است، اونم بعد 25 سال از اون واقعه گذشته. یه قضیه ای یه روز دو روز سرد میشه، در رو گذشت یادش میره. حضرت بعد 25 سال 26 سال از اون واقعه میگه من باشون مهاجه کردم، بهشون گفتم این حق منه، بعد نفرینشون کردم، غرعت و خوبیدمشون، برهان رو بردم، نهایت گفتن حقت خواستی بگیری، ولشم کردی، خب حقت دیگه، حالا چه اشکال داره. بیتفاوتی، بیتفاوتی اقربا به اینجا میرسه. یک تعبیری هم وجود داره، حضرت اینو شنیدید، اما اشاره کنیم، میخواستم راجع به این حرف بزنیم، وقتمون پایان میرسه. خب چرا امیرالمومنین این حکومت رو میگیره؟ یه تعبیر خوبی بعضی از بزرگان دارن، حضرت بعد از خلیفه دوم به شدت مهاجه میکنه که خلافت رو بگیره، تو شورا بحث میکنه، تو شورای 6 نفره 3-3 میشه، ولی بعدن پایان دوره عثمان هر چقدر هم سراغ امیرالمومنین نمیاد. برخی مفسرین تاریخ دارن میگن علتش اینه که هنوز جامعه بعد از خلیفه دوم به اون درجه از فساد نرسیده که اصلاح ناپذیر باشه. اما دوره عثمان جامعه به گونه ای فاسد میشه، روابط به گونه ای فاجعه آمیز میشه که ان حضرت میبینه ای کار نمیشه کرد. هر چقدر هم سراغ حضرت رفتن نیامده. در تعبیری که در همون خطبه داره میگه آمدن حتی وطع الحسنان، اصلا امام حسن امام حسین زیر دست صبح ها موندن، جمعیت ریخ میخواست با من بیعت کنه. میگه تعبیر داره میگه مثل موی گردن کفتار بود. بعد از اون دوره کم نمیدونه، اما خب چرا میپذیره؟ وقتی که حضرت برای جنگ جمل میره، اینو شنیدید خیلی درس آموزه، میگه عند خروج الى قتال اهل البصره قطبه 33 نهج البلاغه است، قال عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس میگه دخلت على امیر المؤمنین به زیغاره، من یه جایی بود به اسم زیغار وارد شدم نزدیک بصره، و هو یخسف و نعله، داشت کفشش رو پینه میکرد میدوخت، فقال لی، به من گفتش که ما قیمت تو هازن نعل، قیمتش چقدره؟ من هم گفتم فقال تو لا قیمت لها، واقعیت من لا قیمت لها، من عیس و ارزش ظاهریش ولی من عیس و انتصابش به امیر المومنین هم لا قیمت لها. اون کفشون مال امیر المومنین بود، ما فوق همه قیمت داشت. فقال حضرت فرمود که والله لحیه احب و الیه من امرته، از امیری شما این بر من ارزشمندتره، الا ان اقیم حقا، مگه اینکه حق رو انقا بکنه، او ادفع باطلا، یا باطل رو دفع. یه تعبیری هم راجع به پیامبر دارن، یکی از چیزهای بسیار شیرین در کلمات امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین وصفیست که این بزرگواران راجع به پیامبر دارن، بسیار شیرین و با عظمت پیامبر رو یاد میکنن. یه دفعه جا داره اصلا آدم ببینه تعبیری که حضرت داره راجع به امیرالمومنین، یه تعبیر مفصلی هم از هند بن ابی حاله داره، دایی امام حسن و امام حسین، برادر حضرت زهراست، البته از یه پدر دیگه‌ای، فرزند حضرت خدیجه بوده، دایی حضرت. هند بن ابی حاله میگه مردی وصاف بود، داره تو تاریخ میگه امام حسن رفت بهش گفتش که پیامبر رو بر من، جد منو بر من وصف کن. اون توصیفاتی که داره راجع به پیامبر خیلی شنیدنی و خوندنیست، نگاه بکنید اون روایتی که داره. اون وقت بعد امام حسن میگه رفتم دیدم عیناً عین همینها رو برای برادرم امام حسینم گفته. حضرت در ادامه همین خطبه جنگ جمل که به ابن عباس میگه این بیشتر بر من میارزه، اون وقت شروع میکنه در رابطه با پیامبر صحبت کردن. بعد میگه که پیامبر اقبال بش بود ولی من ازم رو کرد برگردوندم. حالا اینو نگاه میکنید مفصل، وقتمون تموم شد. خدا من انشاءالله این اید رو بر همه مسلمین و بر همه شما و بر همه ما مبارک کنه. انشاءالله به حق صاحب این روزها ما رو از متوسلین و متمسکین به ولایت امیرالمومنین قرار بده. انشاءالله روز سه‌شنبه.